عسلویه نزدیک به 70 الی 80 تا ما پتروشیمی رو داریم. این 70 80 تا پتروشیمی هر کدومشون 2 تا 3 تا 4 تا شرکت های تابع دارن، از شرکت های ساختمانی بگیرید که براشون برن رستوران میسازن، نمیدونم ساختمون میسازن، ورکشاپ درست میکنن، آزمایشگاه، آتش نشانی و فلان، تا شرکت های راهسازی و شرکت های تعمیر و نگهداری و تمام این شرکت ها، خب شرکت ها تابع پتروشیمی هستن. کارگران پروژه‌ای که تا اینش با این شرکت ها با این پیمانکارها کار میکنند اعتصاب کردن. شکل اعتصابی که در عسلوی اتفاق افتاده این دست از کارگرانی هستن که تو اون منطقه دارن کار میکنن.
یعنی به نوعی میتونه توی عملکرد خدماتی یا همون پروژه‌ای تأثیر داشته باشه، به طور مثال مثلا احداث خط لوله و خط لوله گاز و به اینها، درسته؟
بله، یه بخشش اینه، یه بخش هم قسمت‌های اوورهاله. مثلا تو قسمت‌های مثلا ما می‌بینیم که تو تعمیرات و نگهداری الان مثلا یک مخزنی مثلا خب پوسیده شده، یه خط لوله‌ای نیاز به تعمیرات اساسی داره، خب این شرکت‌هایی که موظف به تعمیر و نگهداری هستند، خب وقتی کارگرش تقریبا اعتصاب کردن، اون بخش تعمیرات و نگهداری وقتی حذف شدن و نمیتونن عملا اون خط لوله، اون خط تولید رو درست بکنن، یه قسمتی از اون تولید خب آسیب خورده و کارفرما، خب کارفرمای مادر متحمل خب هزینه های هر روزه اونم به صورت گزاف خب شدن دیگه، یه قسمتش هم این شرکت هستن.
اشاره کردین که الان بحث امنیتی رو یا حراست رو، اون فشاری که می آورد رو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کارگران اعتصابی پس زدن. یک سوال داشتم در رابطه با برخوردهایی که تا به حال طی این یک ماه با اعتصاب کارگران صورت گرفته و یا با خود کارگران اعتصابی. مقصودم در درجه اول دولت هست، چون به نظر میاد که دولت در روزهای اول سعی داره که سکوت بکنه، نادیده بگیره به نوعی. شما عملکرد دولت رو در اینجا صرف نظر از برخورد کارفرمایان یا شرکت‌های پیمانکاری چگونه ارزیابی می‌کنید در قبال اعتصاب کارگران؟
این دولتی که سیاستی رو در پیش گرفته که عملا میخواد اون وظایفی که به دوشش هست رو بندازه تقصیر، خب این طی سال نه فقط در رابطه با صنعت نفت، در رابطه با تمام بخشایی که الان در رابطه با مثلا بی آبی شما در نظر بگیر، مال نمیدونم اشتباهات فردیه، نمیدونم در رابطه با کرونا واکسن آقا تو قسم مثلا سازمان بهداشت این کارو کرد، دادیم به یه سری پیمانکارا، نمیدونم دادیم به فلانیت بیارن نیاوردن، تو راه گیر کرد، هواپیماشون تاخیر داشت، در رابطه با مثلا آموزش و پرورش آقا فلان آدم اشتباه کرد، اینها یعنی از رو دوش خودش اون وظایف رو برداشتن و انداختن به گردن این کارفرما. اون کارفرما در واقع سیاست‌های کلی و یه طرح سنت شده براشون. ما یه حرف اساسی داریم، میگیم خب شما میگید که کارفرما شما پیمانکارا هستن و خب این ما نفت جداست، ما دادیم به کار مثلا پیمانکارهای خصوصی، شما حقوقتون با اوناست و ربطی به صنعت نفت و این اداره و دم و دسته که ما نداره. نام خب یه حرف اساسی داریم، میگیم دولت نمیتونه وقتی قراردادهایی که با این پیمانکارها مینویسه بیاد شرایط رو براشون باز بکنه، بگه با این شرایط باید، با این حقوقها باید کارگرها استخدام بشن، با این شرایط کمپ‌ها باید مثلا اونجا ساکن بشن، با این شرایط درجه بهداشت. الان کرونا بیداد کرده تو مملکت، مثلا تو کمپ ها شما 9 نفر توی یه اتاق، 10 نفر توی یه اتاق میخوابن از سرویس بهداشتی که 100 نفر تو از دو تا سرویس بهداشتی استفاده میکنن. وقتی مثلا حرف از بهداشت و مثلا دارن ماسک، یه ماسک اونجا به توضیح نمیشه، اینها دیگه مثلا خب میتونم جلو اینها رو بگیرم، بیان مثلا قراردادهایی که میبندن باید بگن شما موظف این درجه از استاندارد ایمنی رو رعایت بکنی، این درجه از فلان رو رعایت بکنی، یعنی اینکه موظفشون بکنن که اون پیمانکارها اون حقوق حداقل اولیه، من حالا اعتماد به اون حقوق اولیه هم میگم، در واقع حداقل ترین مثلا حقوق یه کارگر اونجا رعایت بشه دیگه. دولت میتونه نظارت داشته باشه، حتی این مسئولیت نظارت هم از رو دوش خودش برداشته.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
خب اینجا عملکرد پیمانکارا چگونه است؟ مقصودم شرکت‌های پیمانکاریه. در قبال اعتصاب منظورم است. چون بحث این بود که مثلا تهدید کرده بودن به اخراج از کار کارگران، یا بعد اخباری اومد که پیشنهادهایی رو دادن، البته نه همه خواستهای و مطالبات کارگران اعتصابی، برخی از اونها رو به طور مثال فقط در زمینه افزایش دستمزد و افزایش مدت مرخصی مطرح کرده بودن. عملکرد این شرکت ها رو در این دوره شما چگونه ارزیابی میکنید در دوره این یک ماه؟
یکی از دوستان گفتش که دارن زنگ میزنن که برگردی سر کار. خب گفتم خب این تحت فشار و زور ما بوده که دارن زنگ میزنن، یا اگر کارگر دیگه پیدا میکردن، اگر متخصص دیگه پیدا میکردن، مطمئنن زنگ نمیزدن. میخوام بگم که این تحت فشار همین اعتصاب و قدرت کارگر اعتصابیه که الان دارن زنگ میزنن و قبول میکنن تو بخشای خیلی زیادی که با 20 روز کار و 10 روز مرخصی و دو برابر شدن دستمزدها کارگر، خب تعدادشون برگشتن سر کار چون واقعا مجبورشون کردن، نه اینکه مثلا خود کارفرما به این نتیجه که بله ما باید به این دو برابر دستمزد بدیم و 20 روز 10 روز رو قبول بکنیم. این یه بخش مسئله است. بخش دیگه خب یه سری، یعنی ماهیت کارفرماها همینه که بین کارگرها تفرقه بندازن از ابزارهایی مثل نمیدونم شورای اسلامی کار و فلان و اینها، و دست به این کارو میزنم. افرادی هم که دارن برمیگردن سر کار، اگر بخوایم یه تناسب بگیم، در مقابل اون تعداد از بخش‌ها، اون تعداد از شرکت‌ها، اون تعداد از کارگرهایی که طی همین یک ماه شروع به اعتصاب کردن و همگام و همراستا شدن و همپیمان شدن با کارگرهای اعتصابی، عدد خیلی ناچیزی در میاد. اگر 10 نفر برگشتن سر کار، اون هم با اون مبنایی که شورای سازماندهی اعلام کرده بود که به علت گسستگی این پیمانکارا کارفرما، یعنی کارگر با یک کارفرما طرف نیست، شرکت های زیادی از 115 تا 116 تا شرکت عملا یه جاهایی اصلا امکان این که برن نماینده بفرستن، برن با کارفرما صحبت کنن وجود نداره. این شورای سازماندهی، من خود توی اون مطالبشون خوندم که یه مبنایی رو قرار گذاشت که یه تعدادی که دارن برمیگردن سر کار با همین مبنای 20 روز 10 و دوباره برای مزد برگردن سر کار. اینجا هم عملا اگر هر ترفندی چیزی هم داشتن به ضد خودشون تبدیل شد و الان میبینیم که کارگرا مکتوب رسمی باید بهشون اعلام بشه و با همون مبنا برگردن سر کار.
به عبارتی من میتونم این برداشت رو داشته باشم، گرچه شماری از کارگران به خاطر تحقق دو خواست اصلی، افزایش دستمزد و مدت مرخصی، به سرکار برگشتن، اما خدشه‌ای به روند اعتصاب وارد نشده، درسته؟ یعنی برداشتم از صحبت‌های شما؟
تقریباً اتفاقا در مقابل اون بخش هایی که دارن هر روز به اعتصاب میپیوندن، یک عدد خیلی ناچیزیه. اعتصاب همچنان قدرتمند ادامه داره. از این طرف خب کارگرایی که دارن برمیگردن سر کار، اون هم با همون مبنایی که عرض کردم شورای سازماندهی گذاشته بود که به صورت رسمی کتبی باید اعلام بشه و اون خواسته مطالبات اساسیشون قبول بشه، در اون صورت میتونن برگردن سر کار. و این تعداد در مقابل با الان ما مثلا داریم میبینیم الان کارگرایی که تو بخش مختلف مجموعه‌های خودشونو دارن راه میندازن، هر روز دارن بیانیه میدن، هر روز داریم مثلا هر روز چند تاست، یعنی میشه گفت هر روز 3 تا 4 تا 2 تا دارن گروهی به این اعتصاب اضافه میشن.
این یک بحثی همین شما، من میخواستم اتفاقا بپرسم، شما در مورد مجامع کارگری اشاره کردید که سوال خود من بود، این مجامع کارگری چگونه این ایده مطرح شد یا رواج پیدا کرده و چه نقشی داره در این روند اعتصاب؟
کارگرا به این نتیجه رسیدند که صدای اعتراضشون رو از طریق فقط اتحاد و عمل مشترک و خرد جمعی و تصمیم شورایی میتونن به کارفرماها تحمیل بکنن. این مطالباتی که طی این سالها سرکوب شده و بی اثر جلوه داده شده فقط میتونن با تکیه به اراده جمعی خودشون و تصمیم گیری شورایی خودشون بتونن به کارگرها تحمیل بکنن. دیگه نه از طریق نامه‌نگاری و اشکال قیم‌مابانه و نمیدونم گفتگوهای مثلا بی‌حاصل با نماینده های کارفرما یا نمیدونم ایجاد مثلا تشکل‌هایی که ماهیتا خب مثلا ضد کارگری هستن، نقش تدافعی مثل شورای استانی کار رو که خب ماهیتا یه تشکل دولتیه و خب تاریخا هم همیشه در جهت عکس منافع و خواست کارگران حرکت کرده و همیشه بیشتر باعث انشباق و تفرقه بین کارگران شده. کارگران الان به این نتیجه رسیدن، یعنی به تجربه پارسال و کارگرها دارن الان میبینیم که خب تعداد تقریبا مثلا کارگرهایی که امسال به اعتصاب اضافه شدن 3 برابر 4 برابر شده. کارگران دقیقا با تو این تجربه، تو این مبارزه، تو این روند مبارزه به این رسیدن که فقط با خرد جمعی و تصمیم شورایی و با ایجاد مجمع عمومی‌های خودشون میتونن قدم در اون مسیر مبارزه‌ای که مطلوب و خواست خود کارگراست جلو برن و حرکت بکنن و همین مجمع عمومی هم هر روز داریم میبینیم که به تعدادشون اضافه تر میشه.
اعتصاب‌های خیلی زیاد و رو به گسترشی رو ما در ایران داریم، به خصوص در این 2-3 سال اخیر که خیلی تعدادشون بیشتر شده. 2 اعتصاب بزرگ رو میتونم نام ببرم، یکی اعتصاب خوب رانندگان و کارگران اتوبوسرانی تهران و همه بود در نیمه دهه 80 و بعد از اون همین اعتصاب های سالهای اخیر یا 15 سال اخیر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. اینا هر کدوم به نوعی احساس میشه که موج ایجاد کردن برای دیگر مناطق ایران. آیا این اعتصابی که حداقل در 12 استان هست و در 115 شرکت رخ داده میتونه موجی ایجاد بکنه برای آینده؟ به نوعی شما در صحبتاتون اشاره داشتید ولی میخوام بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدین.
همین الان هم ایجاد کرده. وقتی یک اعتصابی رو میخوام مثلا ببینم که چه دستاوردی برای امروزش، برای فرداش میتونه داشته باشه، اینجوری نگاه میکنم. دستاورد امروزش رو خب مثلا صحبت کردیم، دستاوردهایی که خب در آینده ایجاد کرده، این باورمندی به اراده جمعی رو که واقعا ایجاد شده الان بین کارگرها، میگم یک نقطه عطفی همین تشکل مستقل خودشون رو ایجاد کرده، یک تشکل مستقل برای خودشون که اسمش هم مثلا خیلی اسم خوبی هم براش مثلا گذاشتن که شورای سازماندهی کارگران. این یک نقطه عطفیه که دیگه نمیشه عقبش زد، نمیتونن پسش بزنن. من از این منظر فکر میکنم که خب در آینده شوراهای بیشتری، شوراهای مستقل کارگری بیشتری، تشکلهای بیشتری، این تجربه میشه برای بخشای دیگه طبقه کارگر که برن تشکلهای مستقل خودشونو بزنن. دیگه نمیدونم در چهارچوب قانون اساسی، در چهارچوب قانون کار که حتی این تشکلهای مستقل رو ازش سلب کرده، تجمعات رو ازش سلب کرده، دیگه متوسل به این قانون اساسی اون درجه چارچوب نمیدونم قوانین کار قرار نمیگیرن. این از این عبور کردن کارگرا، رفتن تشکل مستقل خودشون رو درست کردن، شورای خودشون رو درست کردن و متشکل شدن. کارگری که متشکل شده رو نمیشه شکست داد و این در واقع تجربه برای بخشای دیگه طبقه کارگر که اگر بتونن شوراهای مثلا 10 تا 15 تا مثلا شما 12 تا استان، من فکر کنم 15 تا استان الان درگیر این اعتصاب هستن، اگر تو هر استان یکی از یه دونه از همین تشکل‌های مثل شورای سازماندهی کارگری اگر ایجاد بشه و اینها یک هسته مرکزی بتونن ایجاد بکنن، خب تموم شد و دیگه کلن نبض اون اعتراضات و اعتصابات دیگه دستشونه، دیگه میتونن هر نوع فشار و هر مطالبه گری که دارن رو تحمیل بکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@ radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.